بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواحنا له الفدا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در شرایط وجوب نفقه زوجه بود، رسیدیم به شرط دوم و هو تمکین کامل، رسیدیم به تفسیر تمکین کامل. ظاهر عبارات اصحاب این است که تمکین کامل زمان و مکان و کیفیت و کمیتی رو نشناسد. این تمکین کامل. و ظاهر عبارات اصحاب این است که قیدش شرع است و عقل، اما عرفیت ظاهر عبارات این است که شرطش نیست. ما دیروز عرض کردیم که دلیل ما اطلاقات و عمومات ناظر است به اون چه متعارف است در بین عقلا. اگر خارج از محدوده اون از نظر زمان و مکان و کیفیت و کمیت بشود، زوجه اجباری ندارد که اطاعت بکنه. بعد رفتیم سراغ روایاتی که میگفت ولو علی زهر قطب، که ظاهرش این است که اون عرفیت رو حذف کرده از شارع مقدس. ولی ما از روایات جواب دادیم که این روایات ناظر به تأکیده، میخواد تأکید کنه و الا علی زهر قطب یه امر معقولی نیست و شارع مقدس به امر نامعقول هرگز دعوت نمی کند. یه نکته اضافه کنم از این بحث بگذرم، وان این از چرا شارع در این مسئله تأکید داره. ظاهرن علتش این است که برخلاف آنچه مشهور است، قوای شهویه فی المرء و فی النساء اضعف من الرجال. تو بعضی از اذهان مردم هست که فی النساء اقوا، مطالعات علمی دانشمندان ثابت کرده، در کتب مربوط به این مسائل نوشتن که نه، قضیه برعکسه، القوا و شهویه فی الرجال اقوا من النساء. در همه جا بازم مناطق گرمسیر هم بازم مردانشون اقوا به نسبت الی النساء، و حتی ادعا میکنن علمای امروز و خبرای امروز که اکثریت نساء مبتلا به برودت مزاجن در این قسمت، اکثرهن نباردات. مطالعه حال انسان حتی در باب حیوانات هم من یه وقت اشاره کردم، در طبیعت و در حیوانات را هم ما ملاحظه میکنیم که اونها به دنبال اونها میروند، لا بلکس. در رجالم همینه و چون چنین است، بسیاری از اوقات حاجتی لرجل در این امر پیدا می شود و مرعه به خاطر همان برودت جوابگوی حاجت رجل نمی شود و منجر به مفاسدی می گردد. ولذا شارع مقدس تأکید می کند به نساء که شما علا کل تقدیرن ولو علا زهر قطب مخالفت با اونها نکنید. این نکته هم عرض کنم، این مسائل رو کمتر بازگو می کنن خانواده ها و وقتی نتوانستن از این جهت ارضا بشوند، بهانه سر چیزهای دیگه در میارن، طلاق میگیرن، به هم میزنن. ریشه بسیاری از اختلافات خانوادگی در همین قسمت نفته که نام نمیبرند و خجالت میکشن، بهانه‌شو سر چیزهای دیگه میاندازن. و اگر نساء عاقل باشند و در این قسمت ملاحظه حال رجال رو بکنن، کمتر مشکلاتی در درون اسره و نظام خانواده موجود می شود. تجارب این معنا رو نشان داده. منتها عرض کردم چون از نظر روانی حاضر نمی شوند یه همچین اعترافاتی بکنن رجال در مقابل نسا و بالعکس همین مشکلات پیش میاد. بنابراین لعل شارع مقدس این تأکید رو گذاشته ولو علا زهره قطعا، برای اینکه یه تأکیدی باشد جلو این مشکلاتی که در خانواده ها پیدا می شود بگیرد و مرأ رو از حال رجل با خبر بکند. این چرا؟ باید اقوا باشی. به علت این که اگر اونها اقوا باشند یا مساوی باشند، سراغ رجال دیگر می روند و مفاسد دیگر پیش میاد. خداوند مساوی هم باشند، ممکن است باز سراغ رجال دیگری بروند. خداوند برای حفظ عفت عمومی در نساء این قوه رو ضعیفتر قرار داده. این هم حکمت الهیه است و الا مفاسد کثیره به وجود می آمد. خود این امر چندم بود؟ امر سوم. بریم سراغ امر چهارم، پنجم، ششم. سه تا امر کوتاه دیگر داریم و این مسئله اولا رو تمام کنیم. مسئله ثانی و سادس هم بحث فشرده ای داره. اما امر رابع، میگن چرا برعکسش رو سفارش نکرده؟ جواب این است اون احتیاج به سفارش نداره. بعضی چیزها تحصیل حاصله، احتیاج به سفارش نداره. شاید گفتم، میگن وقتی که عزیز مصر یوسف آورد پیش زلیخا، گفت اکرمی مسواه، سفارش یوسف کرد. زلیخا هم نگاهی به یوسف کرد، گفت قربان، سفارش احتیاج نداره. بعضی چیا احتیاج به سفارش نداره. این هم همینه، میگن چرا عکسش سفارش نکرد، سفارش نمیخواد، تحصیل حاصله. و اما چهارم، اجازه بدید دیگه حالا من جواب سوالی نمیدم، برم سراغ چهارم. چهارم همون نکته ای هست که در درس دیروز اشاره کردیم. بعضی معتقد شدن که باید مرئه با لفظ اطاعت خود را بگوید، از جمله مرحوم علامه در بله مرحوم شیخ است یا مرحوم علامه بود در تحریر. عبارت علامه را از در تحریر من از مرحوم صاحب جواهر براتون میخوانم. بله عبارت اینه، جواهر جلد 31 صفحه 307 از علامه در تحریر اینطور نقل کرده: لابد ان تقول سلمت الیک نفسی فی کل زمان و مکان. این عبارت رو بگه، سلمت الیک نفسی فی کل زمان و مکان. بله بعضی دیگه از خودمون ها، ولی اکثریت مخالفت کردن، گفتن وقتی که عملا تسلیم باشد و قرائن هم تدل علی ذلک، چه نیازی به ذکر لفظی؟ به تعبیر دیگر آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است؟ و حق با اون کسانی است که میگن احتیاج به لفظ نداره. چرا؟ چون ادله ما خالی از ذکر لفظه. میگن اطاع نکن، اطاعت کن. بله نفهمیدم. احتیاج نداره. الان اگر حوصله کنی من شعر میدم تا معلوم بشه این واضح الفساد این قول. هرچند گوینده این قول مرد بسیار بزرگی است، علامه رضوان خدا بر او باد، اما حرف ناجوری هست. در هیچ شک از روایات و ادله ما جز مسئله اطاعت و عدم نشوز چیز دیگری نیست. حتی اونم که میگو علی زهر قطب، میگفت ان لا یمنعها عن حاجتها، مانع حاجتش نشود، خواسته او را به او بدهد. الفاظ ما در روایات نداریم. هذا اولا. ثانیاً این لفظ رو یه بار بگه یا همه روز بگه یا صبح عصر بگه، منظور کدامه؟ داود میگه همه روز تکرار کنی. خب این خلاف سیره مؤمنات مسلماته. آیا واقعا در بیان مؤمنات مسلمات یه همچین چیزی هست که صبح عصر بیان این ذکر کذایی رو بگن، سلمت نفسی الیک فی کل زمان و فی کل مکان؟ خلاف سیره است. فارس ها فارسی بگوین، عرب ها عربی بگوین، لازمه. ثالثاً واقعا این یه امر شاقی است بر نساء مؤمنات با اون مقام حیایی که دارن. زنان مؤمنه محجوب بالحیا هست. واقعا حیا اجازه میده که صبح و شام بیادیم بگه، میگن عجب مرئه قبیحه هست، شرم از خدا نمی کنه. چیه هی صبح هست این رو تکرار میکنی؟ یه نوع وقاحت و صفاحت حساب میشه. کی کی میاد این لفظ بگه؟ آقا سیره مسلمی برخلاف اینه، این چه حرفیه ما بزنی؟ عجبا عجبا. ها روز اول بگه، خیلی خوب روز اول بگه دیگه، برای 60 سال همون بار اول که گفت کافیه. مسلمن منظور آقایونی که گفتن این نیست. به هر حال این اولا ادله خالی از این است، ثانیا خلاف سیره مستمره بین نساء مؤمنات است، ثالثا مقام حیاء مرعه اجازه نمیدهد، این رو یه نوع وقاحت میدانند، درست نیست این معنا. فعلا هازا اون چه لازم است این است عملا مانع نباشد، نه این است که قولن و تصریح به لسان شرط باشد. و اما نکته پنجم، ولی ایشون هم همین گفتن ابتدای عقل یه بار بگه برای 60، این که فایده نداره، میگن باید همیشه در اختیار باشه، یعنی همیشه بگه. حالا هر کدامش هم میگید خلاف ظاهره، ادله یه بارش هم نمیگه، تو ادله یه بار هم نداره. و اما پنجمین نکته، آیا اگر مرعه فل جمله تمکین کند و فل جمله نکند؟ تبعیض در تمکین، فل لیل تمکین، فل نهار نه، فی بعض الحالات تمکین، فی بعض الحالات لا. آیا نفقه تجزیه می شود به خاطر تجزیه تمکین یا نه؟ نفقه مشروط است به تمکین کامل. کدامه؟ ظاهر کلمات اصحاب و ظاهر روایات این است که مشروط به تمکین کامل، قابل تجزیه نیست. به مقدار تمکین نفقه بدهد و به مقدار نشوز ندهد نیست. اگر تمکین کامل شد خرجت من النشوز مطلقا، اون وقت باید بدهد. دلیلمون چیه؟ ظاهر روایات اطلاق. دو تا روایت من از روایات سابقه رو اینجا براتون اشاره می کنم. یکی روایت دوی باب 6 بود که قبلا خوندیم، فقط اشاره می کنم. پیغمبر اکرم مطابق اون روایت فرمود ازا اتعنکم فعلیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. ازا اتعنکم مطلق است، یعنی اتعنکم اطاعتن مطلقه، نه اینکه اتعنکم فی الجمله. اتعنکم وقتی مطلق میذارن قیلی بهش نمیزنن، یعنی اطاعت مطلقه. نتیجهش این میشود که اگر فی بعض مقامات و ازمنه و امکنه و امثال ذلک فی بعضها مخالفت کنه، کافی است که استحقاق نفقه نباشد. روایت دیگر روایت 1-6 باب نفقاته، اون 2-6 بود، این 1-6. می فرماید ایوم امرأت خرجت من بیت زوجها الاخر، نفقه حق نداره. خب این مخالفت فی الجمله کرده، خرجت من بیت زوجها به غیر اذنها، این مخالفت جزئیه است. معذاله میگه حق نفقه ندارد تا بازگردد، نمیگه در بقیه جاها اطاعت کرده حق داره، این مقدار که نکرده حق ندارد، میگه مطلقا حق ندارد ولو فی الجمله مخالفت کرده. به هر حال دلیلمون چی شد؟ اطلاق روایات باب نفقات ظاهرش شرطیت تمکین کامل است و تجزیه بردار نیست. اینم امر پنجم. امر ششم هم بحث زیادی نداره. منحصر به این دو روایت نبوده باید، من به عنوان نمونه میگم سند این دو روایت ضعیف بود، ولیکن بقیه روایاتی که داشتیم، بگه اطلاق معاقد اجماعات، معاقد اجماعات هم مطلقه، میگن از تمکین الکامل. خب اون اجماعات این روایات رو تقویت میکنه، ضعف سند منجبر میشود به عمل اصحاب، مشکلی نیست. میگن اطاعت و تمکین، میگیم امر بسیط بسیط نیست دیگه، به اجزا چیزی که زمانی و مکانی هست که بسیط نمیشه، زمانی مکانی تجزیه برداره، بسیط معنی نداره. بگذرم. و اما امر ششم اجازه بدید بخونیم. هر هناک فرقون بین المسلمات و الذمیات، اگر اجازه عقد دائم ذمی دادی. معروف این است که عقد دائم اینها جایز نیست. حالا اگر اجازه دادی یا نه، شوهری مسلمان شد، زوجه هنوز نشده، فرصتی بهش میدیم به اندازه عده، اگر در عده مسلمان شد عقد بینهما باقی میمونه، اگر در عده مسلمان نشد عقد بینهما خود به خود فسخ میشود. حالا در این مدت عده شوهر مسلمه، زوجه ذمیه است، زیرا مدت عده رو فرجه دارد مطالعه کند. اگر مسلمان شد لا یحتاج الى عقد جدید، نشد خود به خود فسخ میشه. حالا در این مدت عده چی؟ بنابراین در جاهایی که طرف ذمیه باشه آیا اونها هم نفقه دارن یا ندارن؟ جواب دادن بله دارن، بلا خلافن. مرحوم امام قدس سره در زید همین مسئله اولا نظرتون باشه، ایشون فرمودن من دون فرق بین المسلمت و الذمیه، در متن تحریر الوسیله فرمودن همون چیزیست که صاحب جواهر ادعای عدم خلاف درش میکنه. احدی هم از اصحاب ندیدیم گفته باشد ذمیه حق نفقه نداره. و دلیل علا ذلک، دلیل دو چیزه، اولا اطلاقات، اطلاقات نمیگه مسلمه، این اتانکم زوجات، زوجاتی که شرعن زوجه دائمه هستن مسلمه نداره، ذمیه نداره، همین روایات که الان خوندیم مطلقه بودن، سندش هم اشکال داره، منجبر به عمل اصحابه. معاقد اجماعات هم عام زوجه رو میگن، هیچ انصرافی نداره. چه انصرافی؟ زوجه هست. از فعل ذلک ما فلسفه حکمت نفقه رو گفتیم. حکمت این است که مرعه وقتی که اشتغال پیدا می کند به حمل و رضا و نظام بیت خانه رو او نظام می بخشد، فرزندان رو او در حمل خود نگه می دارد و ارضا می کند. گفتیم یه نوع تقسیمی هست در کار، بنابراین نفقه این زن بر عهده اون زوج است، برای اینکه این کار مشترک نظام خانواده تقسیم بینهما شده است. آیا در این حکمت فرقی بین مسلمه و ذمیه هست؟ فرقی نیست. و لذا این لذا رو هم دقت کنید، تمام احکام زوجه رو داره، ذمیه همه احکام رو داره، چیزی از احکام نداریم که ذمیه استثناء شده باشه. حالا نفقه بگیم لازم نیست، زوجه دائما صاحب چندین فرزند، حمل، رضا، نظم بیت، همه اینها هست، نفقه نداره، این معنی نداره. فعلهازا عدم الفرق بین الذمیت و المسلمه هم من المسلمات. تا اینجا ما مسئله اولا رو با 6 نکته اضافی تمام کردیم. اگر قائل بشم این خروج از منزل نشوزه مسقطه، بله سابقا گفتیم، منتها ما خروج از منزل با اون وسعتی که میگوین قائل نشدیم، ببخشید، بلکه خروج از منزل رو استثناءات زیادی براش قائل شدیم. من مسئله دو رو میخونم، مسئله روشنه ایست با بحث های مفصلی که در مسئله اولا داشتیم، مسئله ثانیه و ثالثه نسبتا روشن شد. عبارت تحریر الوسیله این است: لو نشزد چی مانه از نفر خواهد شد؟ بله، اگر کف میگن اگر کف ازدواج از من ببره نفقه هم از من میبره، ما هم همین میگیم، منتها مادام العده کف ازدواج از من نمیبره، در زمان عده ازدواج باقی میمونه تا عده سر بیاد. اگر عده سر آمد و زوج مسلمان نشد، اون وقت خود به خود منفسخ میشه، اما اگر در مدت عده مسلمان شد، زوجیت به حال خود باقی میمونه. من دون حاجت الى عقد جدید. عبارت تحریر رو میخوانم: لو نشزت ثم عادت الى الطاعه. ناشزه بود، برگشت، کی مستحق نفقه می شود؟ لو نشزد ثم عادت الى الطاعه، لم تستحق النفقه، استحقاق نداره مگر با دو شرط: حتی تظهرها، اظهار کنه طاعتو، اظهار کنه طاعتو. یعنی در واقع مطیع شده فایده نداره در مقام ثبوت، در مقام اثبات هم باید ابراز بده. و علم بها، زوج بدانه، علم زوج مؤثره، نه وجود باطنی اطاعت. یه شب ونقضا زمان امکن الوصول الیها، مدتی هم بگذرد که وصول زوج الی زوجه ممکن باشه. بتواند حاجتش رو برآورد تا زمانی منقضی نشود. چو او بتواند به خواستش برسد، در اینجا نفقه معتبر نیست. خب ما میگیم حال این مسئله از مسئله سابق معلوم شد. چرا؟ برای اینکه همون گونه که در ابتدای کار ادله میگه اطاعت لازمه، در ادامه هم همینطور، یعنی هم علت مبقیه محدث است و هم علت مبقیه است. اطاعت علت محدثه نفقه است و اطاعت علت مبقیه است. اگر زمانی نبود و قهر کرد و رفت خانه پدر و رفتن آوردن آشتی دادن برگشت به حال اول، بلا اشکال اطاعت عدله اینجا رو شامل می شود. خوب دقت می کنید در این مسائل روایت خاصی نداریم. ما این ما اطلاقات و عمومات عدله باید بریم سراغ عمومات و اطلاقات عدله مطلب رو بفهمیم. اما این دو قیدی که امام قدس سره در عبارت تحریر به این زدن، این چیه؟ حتی توزهره ها، آیا توزهره ها به الفاظ منظور اینه یا نه؟ عملا اگر منظور اظهار لفظی دلیل نداره، همونطور که قبلا گفتی دلیل نداره، اما اگر منظور اظهار عملیه، بله ما میگیم باید اظهار عملی بکنن. چرا؟ برای اینکه وجود واقعی اطاعت و در مقام ثبوت کافی نیست، باید وجود مقام اثباتی باشه. و تصور من این است که امام هم همین رو داره میگه. چرا میگه و علم بها؟ علم بها یعنی چه؟ یعنی اظهار او برای علم اینه. اگر اون علم از قرائن حالیه پیدا کرد کافی نیست. علم بها، بسیار بعید میبینیم که نظر مبارک امام هم اظهار لفظی باشه. عبارت ببینید، لم تستحق النفقه حتی توزهره ها، ضمیر توزهره ها به چی برمیگرده؟ به اطاعت. و علم ضمیرش به زوج، بها به اطاعت. معیار علم به اطاعته، وجود علمی لازمه نه وجود واقعی، درست؟ اما ون قضا زمانون امکن الوصول الیها، اون یعنی چه؟ یعنی مثلا حال من یه مثال خوبی براتون بزنم روشن. زوج و زوجه محرمم، قهر کرده بودم، آمد و گفت کنار این خانه خدا بیا دست بردار، گفت چشم، آشتی کردیم و انشاءالله ما مخلص شما هستیم و در اختیار شما هستیم و مطیع فرمانیم و شما هم محبت ما هم محبت، کنار خانه خدا هر دو اعلام وفاداری کردن. خب در حال که محرمم، حالا میخوایم بدانیم این مستحق نفقه هست یا باید بذاریم چند روز دیگر که از حال احرام در آمد و امکان الوصول الیها بود، اون وقت نفقه. ظاهر عبارت امام این است که بعد الان لا تستحق، لا تستحق. چرا؟ به علت اینکه این ادامه حالت سابقه است. تا اینها ایشون میگه امکن الوصول، امکن امکان اون شرعی یا نقلی یا نرفی، امکان همه رو میگیره. امکن امکان امکان، نه میفرماید باید منتظر بمانه تا زمانی که امکان شرعی و عقلی و عرفی پیدا کنه. یعنی چه؟ یعنی الان که محرمه و زمان نگذشته و امکان وصول نیست، لا تستحق النفقه، باید زمان بگذرد از احرام در بیان، امکان الوصول باشه، استحقاق نفقه باشه. عرض ما این است که دلیل به این مسئله چی؟ شما داشتین اطاع نکن، من روان نمیگم اطاع نکن، اینم در کنار خانه خدا گفت ببخشید ما اشتباه کردیم، ما مطیع. شما لد احرام نمیتوانی، ما چیکار کنیم؟ به عبارت دیگر آیا بالقوه خودش در اختیار قرار بده معیاره یا بالفعل؟ خب بالقوه قرار داده، حالا فرض کن اصلا زوج محرمم نباشه، فقط زوج محرمه، حالا جناب زوج مانه داره، مرد چه گناهی کرده؟ چرا نفقه نده؟ چند روز دیگر در این احرام خواهد آد، پیاده میخواهد راه مسجد شجره رو تا مکه طی بکنن، چندین روز در احرام خواهد زوج بود، زوج هم محرمه نیست. ها؟ حالا شما میگی لا تستحق النفقه، بعد اینکه باید انقضای زمانی بشود که یمکن الوصول الیها، و الان اون زمان فرا نرسیده، ولا یمکن الوصول الیها، زن باید خودش در اختیار بذاره، حالا مرد مانه داره، این چه گناهی کرده؟ هم دو قیده، چرا اشتباه میکنید؟ قید اول باید اظهار کند و علم پیدا کنه، قید دوم این است که زمانی بگذرد که امکان وصول باشه. ما میگیم ادله و اطلاقات ادله، میگه اطاعت او کافیه، حالا موانعی بر سر راهه، چه گناهی داره؟ واجب النفقه است. و صلی الله علیه سيدنا محمد وعلى آله.